أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی جلساتی راجع به اخلاص صحبت شد و اینکه یکی از بالاترین و پرفضیلت‌ترین صفات و فضائل اخلاقی است، برکاتی دارد. عرض کنم که گفتیم تنها راه نجات و خلاص از شیطان اخلاصه، که خودش در قرآن قسم یاد کرده که بنی آدم رو گمراه کند الا عبادک من هم المخلص، که تسلطی بر بندگان مخلص ندارد. حالا روایات و آیاتی در این زمینه بود صحبت شد. در مقابل اخلاص ریا هست که ضد اخلاص. اخلاص اینه که انسان عملشو، نیتشو در عمل خالص میکنه برای خدا. ریا این است که نیتش نشون دادن عمل به غیر است، قصد لله نداره. عرض کنم که ریا از ماده رؤیت مشتق. در حقیقت اون مرائی با این عملی که انجام میده میخواد این عملشو نشون بده، ارائه کند عملش رو به غیر، برای اینکه یک منزلتی در پیش اونا پیدا کند، احترامی پیدا کند، مورد مدح قرار بگیرد پیش اونها. از این باب ریا میگن که از ماده رؤیت، یعنی ارائه نمودن عمل به غیر، عبادتشو داره در مرآ منظر قرار میده، به رؤیت دیگران میرساند. چون وقت این شخص رو که عبادتشو به این نحو انجام میده میگن مرائی، اون افرادی که این به قصد اینکه منزلتی پیش اونا پیدا بکند عمل رو انجام میده، اونا رو مراعا میگن. این مراعیست، اونا مراعا، اون فعل عبادت میشه مراعابه، که به سبب اون فعل داره نشون میده که اون منزلت رو پیش اونا در اثر این عمل پیدا بکند. و اون قصدی که از این شخص برای این کار اظهار میشه اونو ریا میگن. پس ریا اون قصد، اون فاعل انجام دهنده مرائیست، اون مراعا، و فعلا میشه مراعابه. پس در حقیقت میخواد به وسیله این عمل که نشون میده به دیگران، خلوص در عمل نشون میده، خشوع در عمل نشون میده. عرض کنم که حسن اقبال در عمل، که من مواظب این عبادات، مواظب این اعمال هستم، اینا رو نشون میده. هدفش این است که اونا تعریف کنن، منزلت پیدا کنن، مورد مدح قرار بگیره. و این از محرمات قطعی در اسلام است، ریا در حد شرک بالله. دیگه از گناهی بالاتر از شرک ما نداریم. اینم شرک است، تعبیر شرک ازش شده. عرض کنم که در حدیث از امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه، قرآن فرماد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احد. کسی که میخواد امید دارد به لقاء پروردگار برسه، فلیعمل عملا صالحا. مراد از عمل صالح یعنی عمل خالص، عملش خالص برای خدا بکنه. ولا یشرک، در مقابل این عمل خالص، ولا یشرک به عبادت ربهی احد، در عبادتش برای خدا شریک قرار نده، که همین ریا رو تعبیر به شرک کرد. فلیعمل عملا صالحا، عمل خالص به جا بیاره و شریک قرار نده. یعنی اگر عمل صالح نشد، عمل ریایی شد، این شرک پروردگار است. این آیه قرآن وقت امام صادق فرمودن که الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله، کسی که عملی رو انجام میده و قصدش خدا نیست، لا یطلب بهی وجه الله، انما یطلب تزکیت الناس، در عبادت قصدش نیست که دیگران تعریف ازش بکنند. یشتهی ان یسمع به الناس، دوست میدارد که مردم ببینند، بشنوند که یه همچه عملی رو انجام داده. امام فرمود فهذا الذی اشرک به عبادت ربهی احدا، این که قرآن فرمود عمل خالص به جا بیارد شریک برای خدا قرار نده، امام اینجور توضیح میدن، فرمود کسی که عبادتی رو به جا میاره ولی طلب رضای پروردگار درش نیست، برای نشون دادن به غیره، برای تزکیه نفسه، میخواد اونا تزکیهش بکنن، تعریف ازش بکنن، فرمود کسی که اینجور قصدشه در عبادت، فهذا الذی اشرکه، این از که شریک برای خدا قرار داده در عبادته. پس بنابراین مرائی مشرکون، خلاف بر خدا مشرک است، این شریک برای خدا قرار داده. حالا یه کسی است که یه بت رو میپرسته، میگیم این مشرک است، غیر خدا رو پرستش میکنه. یه کسی در عبادتش شریک قرار میده برای خدا، عبادت که به جا میارد لله تنها نیست، برای نشون دادن به غیر است، برای اینکه دیگران ببینن تعریف ازش بکنند، اینم یه نه شرکه. قرآن فرمود فلا یشرک به ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، و امام صادق فرمود اونی که عملش رو خالص برای خدا انجام نداد، برای رضایت مردم، خوش آمد اونهاست، هاذا الذی اشرک به عبادت ربه، این شریک قرار داد. در روایت دیگر سامر کن، روایت عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بالاتر چیزی که من میترسم، خوف دارم بر شما، بر امتم ازش میترسم، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا یا رسول الله و ما الشرک الاصغر، شرک اصغر کدومه؟ حضرت فرمود قال الریا، یقول الله تعالی یوم القیامه اذا جاز العباد، وقتی عبادت هایی که انجام دادن مردم خدا پاداش میده، عرض کنم که به اون کسی که در عبادت بر خدا شریک قرار داده فرماد یقول الله تعالی یوم القیامه اذا جاز العباد به اعمالهم، به اون مرائیم فرماد اذهب الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا. خداوند در مقام پاداش دادن به عباد است، اینا که میان جلوم فرمود شما برید از اونی که براش عبادت رو انجام دادید مزد طلب کنید، ببینید اونا پاداشی چیزی پیششون هست به شما بدن. به یه عبادتی که خالص برای خدا نیست خداوند پاداش نمیده. فرمود اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، برید پیش اون مراعاها. هل تجدون عندهم ثواب اعمالکم، آیا پیش اونا ثواب اعمال میتونید پیدا کنید؟ یعنی چی؟ یعنی هبت عمل، عمل از بین رفت، عمل پاداشی نداره. بنابراین پس اونی که باید انسان ازش بترسه شرک اصغر یعنی ریا، نعوذ بالله. و امروز خیلی زیاد شد. عرض کنم که انسان ملازم کند در کارها قصد خلوص خیلی کم، که انسانی کاری انجام بده فقط برا خدا، تبلیغ میده برا خدا باشد، اگر چنانچه عمل خیری انجام میده، کار خیری، کار نیکی، کمکی، احسانی برا خدا باشد. اما امروز آدم خیلی کم میبینه. عرض کنم که در حدیث میفرماد هرم کلینی نقل میکنه از سکونی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیأتی علی الناس زمانون. پیغمبر خبر از آینده میده، شد این زمان باشه. سیأتی علی الناس زمانون تخبث فیه سرائرهم و بله و یحسن فی علانیتهم. یه زمانی میاد که سرائر مردم، باطن مردم خبیث است، خبث باطنی فرا گرفته انسانی رو، ولی ظاهر خیلی، در ظاهر یک آدم مؤمن متدین با خدا، زبان به ذکر مشغول، عبادت های انجام میده، حسن نیت داره، اینجور نشون میده. ظاهر خوب اما باطن خبیث. سیأتی علی الناس زمان تخبث فی سرائرهم و یحسن فی یا تحسن فی علانیتهم طمعا فی الدنیا. چرا این کارو میکنن؟ ظاهر خوب، اهل عبادت، اهل خیر، اینجور نشون میده، اما باطن خبیث. طمعا للدنیا، برای خاطر دنیا میخواد. عرض کنم که مورد توجه قرار بگیره، مورد عنایت مردم باشه، محبت بهش بکنن، کمک بهش بکنن، اعتماد بهش بکنن، همساری. طمعا فی الدنیا لا یریدون بهی ما عند ربهم. با اعمالی که انجام میدن هدفشون خدا نیست، برای خدا کار نمی کنند. یکون و دینهم ریاءن، پناه بکنه. پیغمبر فرمود زمان میاد که مردم دینشون ریاییه. مراد از دین یعنی مطلق کارای دینی، مطلق عباداتشون. نمازش برای خدا نیست، ریاست. مسجد میره، جماعت میره، برای خدا نیست. نماز، ذکر، دعا، توسل، کارهای خیر، قصدش دنیاست، طمع فی دنیاست. یکون الدین هم ریاءن لا یخالطهم خوف. خوف الهی در لابلای اعمالش پیدا نمیشه، هدفش دنیاست. اون وقت پیغمبر فرمود زمانی بیاد اینجور بشه، مردم باطنشون خبیث و ظاهرشون خوب، قصدشون در کارها دنیاست، برا خدا نیست. یعم ام الله به عقاب، عقوبت الهی همه رو فرا میگیرد. یعم ام الله به عقاب، عقوبت الهی سراسر این افراد رو میگیره. یعم ام، خب چی اون عقوبت؟ ببینید همونیست که الان ما همه دوچارشه. فیدعونه دعا الغریق فلا یستجیب لهم، دعا میکنند دعا غریق، دیگه بالاتر دعایی که رو خلوص انجام میگیره آدمی که غرق شده، در حال غرق یا الله میگه، خدا رو میخونه، صدا میزنه. این دیگه منتهای اون وقتیست که انسان تو اضطرار گیر کرده و خدا رو میخونن. فرماد یدعونه دعا الغریق، مثل آدم غرق شده دعا میخونن، تضرع میکنن، از خدا سوال میکنن. فلا یستجیب لهم، این عقوبت اون ریاهاست، دعاشون مستجاب نمیشه. این عقوبت اون هست که خبث باطنی سر و وضعشون رو گرفته، باطنشون خبیث اما ظاهر خیلی عرض کنم که مورد توجه و آدم نمازخونه، آدم روزگیره، آدم ذکرگو هست، آدم خیر به نظر میاد، آدم با خدا به نظر میاد، اما باطن اینجور. این عقوبت امروز میبینیم اینجور دعاهایی که میشه اما مستجاب نمیشه، این عقوبت همون ریاکاری هاست. بالاخره امیدوار هستیم خداوند انشاءالله از این صفت رذیلهی که موجب شرک به خداست، نعوذ بالله، موجب عرض کنم که حبط اعمال انسان در قیامت میشه، که بیاد میزان حساب هیچی نداشته باشه، عملش همه باطل برای خاطر ریا. امیدوار هستیم انشاءالله خدا همه ما رو حفظ کند از این نیت سوء و خبث باطل انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در جائفه بود و گفتیم جائفه این است که اون ضربه چیزی که زده میشه تصل و الال جوف، من ایه جانبه جوف، جوف بدنه، داخل بدن، یه وقت از طرف شکم یه چاقو میزنن، یه کاردی میزنن، شمشیری میزنن، نیزهی میزنن، گلولهی میزنن، فرو میره، اینو میگیم جائفه. یه وقت به پشت میزنن، باز فرو میره، به طرف پهلو راست و چپ میزنه، فرو میره، اینه میگیم جائفه. گفتیم بعضی گفتن اختصاص به شجاج دارد ولی درست نیست، هم در بدن صدق میکنه هم در سر، اما در سر هم گفتیم اگر جائفه بگیم فقط همونه که به مغز میخوره، به سر و وارد مغز میشه، اینه میگیم جائفه. که تصل و الى دماغ، به جوف یعنی به دماغ و به مغز وارد، اینو میگیم جائفه اگر در سر باشه. اما در سر و صورت جای دیگه جائفه صدق نمی کنه. به صورت میزنه، تو دهن میره، اینو جائفه نمیگی. دیروز گفتیم مرحوم صاحب جواهرم عرض کنم که اینجور میفرماد لو خرق شدقه، شدق همین لب رو میگه، لو خرق شدقه فوصل الى باطن الفم، که اون چاقویی که زد، اون چیزی که فرو کرد رسید به دهان، فرمود فرایس به جائفه، اینو جائفه نمیگی. لان داخل الفم که ظاهر، داخل دهن، دهن رو باز میکنی مثل ظاهره، جوف صدق نمی کنن. جوف اونجاست که پوشیده است، یه فضای تو خالی سربسته، اونو جوف میگی. دهان اینجور نیست. یه روایت هم نقل میکنن که معتبره ظریف عن امیر المؤمنین علیه السلام قال و فی الخد اذا کانت فیه نافذه یرا منها جوف الفم، به صورت یک نافذه، چیزی که نفوذ میکند فرو میده بخوره، که یرا منها جوف الفم، که از اون پارگی داخل دهن دیده میشه. اینو فرمود فدیتوها مئتا دینار، براش دیه تن کردن، دیهش هم 200 دیناره. فاندوویان، اگر رفتن مداوا کردن، فبرع خوب شد، والتعم التیام پیدا کرد، و بهی اثرون بین، دیگه خوب شد، فقط یه اثری مونده، اثرون بین و شطرون فاحش، شطر پارگیست، فقط پارگی روش مونده و الا اون زخم خوب شده. فدیته 50 دینار، اگر همونجور بمونه دیش 200 دینار، خوب شد دیش 50 دینار. پس از این روایت استفاده میشه که اگر نافذه‌ای به صورت خود داخل فم شد، این جائفه نیست، جائفه دیش ثلث بود، این رو دیه خاصی براش معین کردن 200 دینار. پس بنابراین جائفه در رأس فقط همونه که به مغز وارد بشه، در بدن به جوف، گفتیم از هر طرفی بزنن به جوف برسه، اینو جائفه بهش میگن، دیهش هم سلسه. عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل مسئله دو که بحث جائفه است، فروعی را ذکر میکنه. مرحوم محقق در شرایع، مرحوم صاحب جواهر تبعاً لشرایع، فروعی را ذکر میکنن اینجا. امام رضوان الله تعالی علیه از اون فروعی که در شرایع و جواهر نقل شده 4 فرع رو امام اینجا مطرح، پس 4 فرع ذکر میشه. فرع اول، لو اجافه واحدون و ادخل آخرون سکینه مثلا فلجر، اگر یک کسی یه چاقوی، خنجری، چیزی، نیزهی، طعنی بزند به شکم کسی، جائفه است، خب پارگی پیدا میکند، میرسد به جوف. شخص دیگری یک کاردی میزند تو همون جایی که این جائفه محقق شد، به حیث که پارگی اضافه پیدا نمی کنه، نه طرف راست، نه طرف چپ، نه اوم، اضافه پارگی ندارد، این فقط چاقو رو در همون مدخلی که اون جا چیز رو فرو کرده، اینم همونجا فرو میکنه، بدون این که هیچ توسعی بده، اضافه ای بشه. این حکمش چیست؟ لو اجافه واحدون، یه شخصی یه اجافه، یک جائفه رو ایجاد میکنه، و ادخل آخر سکینه، او مثال به سکین میزنن، حالا کارد یا چیزی دیگه، فلجر ولم یزد شیئن علا ما ادخله اول، هیچ توسعه نداد، اضافه ای نکرد، فقط این همون جا چاقو رو اینم زد و فرو کرد. عرض کنم که اینجا میگن اون اولی خب جائفه ایجاد کرد، دیه دارد، اولی باید دیه جائفه بده، اما دومی ولو اینم چاقو رو زده فرو کرده در همون جایی که او جائفه ایجاد کرده، اما این دیگه جائفه ایجاد نکرده، در اون جائفه یه چاقو زده بدون این که توسعه بدد، اضافه چیزی، پارگی، قطعی چیزی درست کنه. لذا دوم میگن فقط تعذیر میشه، دیه براش نید چون کاری نکرده، جنایتی که موجب حد باشه انجام نداده، فقط چاقو رو خب داخل در اون زخم کرده، ایزا کرده، اون بنده خدا مجموع علیه اذیت میشه با این کار، در اثر ایزا فعل محرم مرتکب شده و هر فعل محرمی تعذیر داره. پس این حکمش فقط تعذیر است، دیگه دیگه یه چیزی براش نیست. بله اذیت کرده تا فعل نه رد نمیشه، تعذیر میشه. پس میخوام از مهد غیر شرعی انجام بدیم، حالا ممکنه تعذیر به مال بکنه، تعذیر میشه، ممکنه تعذیر مالی بشه، بالاخره فعل محرم انجام داده، باید حاکم ببیند عرض کنم که چه جور تعذیر بکنه. تعذیر به ید الحاکم باید مراعات بکند، ببیند اگر یه آدم مستحقی است، فقیری است، نیازمندی است، تعذیر مالی براش میکنه که مالی بهش بده، یا اگر چرون چه نه نیاز مالی ندارد، ببیند اون طرف کار توهین بوده، حد که حرمتی کرده شلاقش میزنه. نه دیگه به اون طرف میده. بله 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 نه نه از اون تعذیر چیز، بله بله بله، در مقابل ایزا، در مقابل اذیتی که به او کرده جبران میکنه. جبران اون اذیت این است که یا این رو میزنن که اوش تشفی پیدا میکنن، تشفی پیدا میکنن که اون کسی که این ایزا رو کرد اذیتش کردن، یا مالی که کمک مالی بشه. این یه فرق. پس فرع اول این که یک کسی جائفه ای رو ایجاد میکنه در بدن شخصی، دیگری یه چاقوی کاردی چیزی در همون شکاف وارد میکند بدون این که چیزی اضافه بکند، پارگی از کنن، بریدگی، قطعی چیز، فقط تعذیر میشه. این فرع اول. فرع دوم، و این عرض کنم که وسعها باطنن او ظاهرن، اگر دومی کاردی که میزنه از یه جهت پارگی بیشتری ایجاد میکنه، یا مثلا ظاهرن یا باطنن، نه هر دو. ظاهرن مثلا فرض کنید که این چاقویی که اولی زده بود بفرمایید 1 سانتی متر پارگی داشت، بله، این در اثر این که زد شد 2 سانتی متر، توسعه پیدا کرد در ظاهر، یا در ظاهر نه هیچ اضافه نشده، اما چاقو رو که فرو کرده در باطن اضافه کرده، در باطن در داخل یه اضافه‌ای بر اون اولی ایجاد شده، یه پارگی بیشتری پیدا شد. پس یا در ظاهر یا در باطن توسعه داد زخم را، به این صورت اولی یه جائفه‌ای ایجاد کرده، طول و عرض مشخصی داره، دومی که در همون جا وارد کرده یا در ظاهر یه چیزی اضافه شد پارگی، یا در باطن، در هر دو رو بعد میگیم. در اینجا فرمان فیهل حکومه، بالاخره پارگی در ظاهر دو برابر شد، اون یه سانتیمتر بود این شد 2 سانتیمتر، یا در باطن در داخل 1 سانتیمتر مثلا پاره شده بود، این در داخل اضافش کرد، تاریکی بیشتر شد، توسعه پیدا کرد. این یک جنایتی است که در شرع مقدس براش دیه معین نشده، مقدر شرعی نداره، و هر جا جنایتی مقدر شرعی نداره حکومت داره شده. ما یحکم به الحاکم، حاکم باید یه مقدار دیه حکومت عرش برای این تعیین بکنه. اینم دوم. فرض سوم این است که توسعه پیدا میکنند ظاهرن و باطنن. توجه فرمودید؟ این دومی که چاقو رو زده، هم در ظاهر او 1 سانت بریده بود این شد 2 سانت، هم در داخلم اون 1 سانت بریده بود این شد 2 سانت. از بالا تا پایین، از ظاهر تا باطن توسعه پیدا کرد. اینجا میگن این خودش یه جائفه است. اولی که زد چجور میگیم 1 سانت پارگی پیدا کرد از ظاهر تا بره داخل؟ اینم همون کارو کرد. اگر فقط ظاهر بود در باطن نبود، و فرض دومی بود فقط باطن بود ظاهر نبود اون، اما در ظاهر و باطن توسعه داده، این در حقیقت مثل این که 1 سان اضافه کرده و خودش یه جائفه است. خودش سعت میکند که این جائفتون اخرى، یه شخصی یه جائفه یه ضربه جنایتی وارد کرد که مثلا 1 سان پاره کرد داخل رفت تا جوف، اینم 1 سان اضافه کرده رفته تا جوف، جائفتون اخرى. سعت میکند این یک جائفه است و یک دیه دارد. بنابراین اولی باید یک دیه بده، دومی هم جائفه دوم ایجاد کرده، اینم دیه دوم باید بده. 2/3 دیه ایمتینیو علک در اینجا میگیره. اینم فرع سوم. فرع چهارم عرض کنم که این از که لو تعنه من جانب و اخرج من جانب آخر. این یه چاقو زد، یه کاردی شمشیری زد فرو کرد تو شکم کسی، از پشت در اومد. یه گلوله زد، گلوله فرو رفت از پشت خارج شد. آیا این 2 تا جائفه است یا 1 جائفه؟ بالاخره همین جور که از رو سوراخ کرده رفته الالجوف، از جوف هم رفته الالظاهر، از 2 طرف این سوراخ پیدا کرده به جوف، یکی از جلو یکی از عقب. با 1 ضربه هست البته، 1 ضربه زده، 1 گلوله زده، 1 نیزه زده، 1 شمشیر زده، اما از این طرف که زده از اون طرف در اومده. به پهلو زده، از پهلوی راست پهلوی چپ در اومده. آیا این 2 جائفه حساب میشد یا 1؟ عرض کنم که مرحوم شیخ در مبسوط میفرماد انها جائفتون واحده، این 1 جائفه است. عرفن تعبیر میکنه، عرفن میگن این 1 ضربه زده، منتها حالا از اون سر در سرش در اومده، از پشت به شکم زده، از پشت در اومده. مرحوم شیخ فرمود این جائفتون واحده است، عرفن لاتحاد الجنایه، 1 جنایت منتها جنایت عمیق است. ففیها دیت الجائفه، عرفن این 1 جائفه است و 1 دیه هم بیشتر نداره. اگر شک هم بکنیم که آیا این جور جائفه که از طرف دیگر سر در آورده اضافه ای دارد یا نه، اصل براحت پس عرفاً میگن این یک جائف است و سر در آورده از اون طرف فرق نمی کنه، اطلاق داره. وقتی جائفه این است که از ظاهر برسد به جوف، سوا اون این که از اون ته سرش در بیاد یا نیاد، اطلاق داره. پس این یه جائفه است، زده به شکم فرو رفته، میخواد از اون طرف در بیاد یا در نیاد. اینم میگیم یک جائفه. اگر شک کم بکنیم در دیه که آیا زائده بر این دیه دارد یا نه، از عدم. این فرمایش مرحوم شیخ در مقصود. مرحوم صاحب جواهر همین کلام رو از مرحوم شیخ نقل میکنه، فرمود فل اشبه هین ازن الوحده، چون عرفن میگن یکیست، صاحب جواهر هم قبول میکنه که اشبه این است که بگیم یکیست، همون حرف که مرحوم شیخ میفرمود. این قول مرحوم شیخ خود تبعیت صاحب جواهر هم از ایشون که فرمود وقتی نقل میکنه که این عرفن میگن یکیست، جنایت واحده است، فل اشبه هین ازن الوحده، که بگیم جرایتون واحد است و یک دیه دارد. در مقابل خود مرحوم شیخ در خلاف، اونجا خلاف این فتوا داره، در خلاف فرموده ان اما اثنان، اینا دو تا جائفه است، و فیهما دیتان، دو تا دیه دارد. این رو مرحوم شیخ در خلاف فرموده. مرحوم صاحب شرایع محقق هم این قول رو از مرحوم شیخ نقل میکنه، فرماد و هو اشبه. صاحب جواهر قول اول شیخ رو قبول کرد، گفت هو اشبه، که یک جنایت هست، یک جائفه هست، یک دیه دارد. مرحوم محقق این قول رو از مرحوم شیخ قبول میکنه، فرماد و هو اشبه، که دو تا جنایته، دو تا جائفه محقق شده، یکی از جلو یکی از اخر، و دو تا جائفه است، دو تا هم دیه داره. خب دلیلشون چیه؟ دلیل این قول رو بگذاریم برای فردا انشالله روز بعد. جدای خودشو داره دیگه. بله؟ چی؟ بله بله انهما، بله انهما اثنتان و فیهما دیتان. حالا میگه این دوتا، تعبیر دوتا دارد دیگه، میفرماد اینا دوتا، دوتا جائفه است و دوتا دیگه داره. و صلی الله علیه و سلم.